الرحمن الرحيم ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين لا نريد به أن نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض. محقق إصفهاني بر این حجیت این اجماع اشکال گرفت از دو جهت. گفتن که نهایت چیزی رو که شما میگین اینه که میگین این فتوای علما کش میکند از دلیل وجودی دلیل معتبر، که یک دلیل موجود بوده که این علما فتوا داده اند و حالا که اولا همچه دلیل معتبری اگر باشد چجور شده که 100 نفر به ما نقل نکرده، هیچ کدامش اینو نقل نکرده؟ از این معلوم میشه که دلیل معتبری روایت وجود نداشته. این اعتراض دوم. اعتراض اول، علا فرض که کشف کند از وجود یک روایتی، از کجا معلوم که اون روایت رو ما هم از حیث دلالت و هم از حیث سند حجت بدانیم؟ لعل مبنای ما با مبنای بقیه آقایان فرق کند، لعل ما اون مبنا اون روایت رو حجت ندانیم. پس کشف کنه از یک روایتی که پیش ما حجت نباشه، اینم فایده ای نداره. این دو تا اعتراض از محقق اصفهانی بود. ایشون میفرماید که ما اول جواب را شروع میکنیم از اعتراض دوم. وقتی اعتراض دوم جواب داده شد، واضح میشود جواب از اعتراض اول هم. ولذا میفرماید ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية، و ما شروع میکنیم به جواب از نقطه دوم، یعنی اعتراض دوم را جواب میگیم. فنقول، محقق اصفهانی چی فرمود آقا؟ فرمود اعتراض دومش این بود که اگر کشف کند این فتوای 100 نفر کشف میکند از وجود روایت، پس این چی جور روایتی بوده که این 100 نفر هیچ کدوم به ما نقل نکرده؟ جوابش یک کلمه، میگیم نه، کشف میکند از دلیل معتبر نه از روایت. دلیل معتبر خود لعل تسالم بوده، یدن بید این حکم مثل حکم ضروری به دست قدما از زمان ائمه رسیده بوده و ارتکاز بوده، ارتکاز کل متشرعه بوده تا اون زمان. منتها ما چون از عصر امام خیلی دور افتادیم، این ارتکاز کم کم تهنشین کرده، و الا در اون زمان مثل از قبیل وجوب نمای صبح پیش علما اینجور مسلم بوده. خب حکمی که اینجور مسلم باشه که نیازی به روایت نداره. ما نگفتیم که از خصوص روایت کشف میکنه، ما گفتیم کشف میکنه از یک منبع معتبر، که اون منبع معتبر لعل وصول این حکم از زمان امام تا زمان اجماع قدما یدن بید این مثل یه حکم وجوب نماز صبح بوده، اینجوری حکم مسلم بوده. پس اعتراض دومش وارد نیست. از اینجا معلوم شد که جواب از اعتراض اولشم، برای اینکه ما نگفتیم که کشف میکند از یک روایت تا شما بگوین لعل اون روایت را ما معتبر ندانیم، نه، کشف میکند از یک ارتکاز و یک تسالم، گویا یک مسلمیتی در بین شیعه. و این مسلمیت اگر باشه، خب بلا شبه بر ما هم حکمی که مسلم باشد بین کل شیعی بر ما حجته یا نه؟ و که جای شک و شبهی درش نیست. پس هر دو اعتراض محقق اصفهانی رفت به هوا، هوا هم منصورا شد. فنقول، ما اینجور میگیم آقا، ان الاجماع، اجماع یعنی فتوای 100 نفر، یادت نروه، من اهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغیبه، از علمایی که در زمان غیبت واقع شده. متو شرطش اینه المتقدمین. این نکته المتقدمین خیلی کلمه المتقدمین خیلی نکته داره ها، اونم اجماعی باشد از علمای متقدمین، کسانی که فرض فرمان با زمان امام 30 سال، 40 سال، 50 سال فاصله داره، که خیلی دور نباشه. اینها لعل اون حکم از زمان امام در این طول 50 سال مسلم بوده، یدن به ید به دست مردم رسیده. من فقهای عصر غیب المتقدمین لا نرید بهی، ما که نگفتیم با این فتوای 100 نفر از خود ما ان نکتشف روایتن، روایت اصطلاحی رو ما کشف میکنیم تا شما بگوین که چی جور روایتی بوده که این 100 نفر هیچ کدامش در کتابشون روایت رو ذکر نکرده. علی النحو الذی فرضه المعترض، بر اون نحوی که فرض کرد او را معترض که محقق اصفهانی باشه، لکی یبدو عدم ذکرها، تا اینکه به نظر آید اینکه ذکر نکرده اون روایت را علما این صد نفر در کتب حدیث و در کتب فقه، ای خیلی غریبه. پس معلوم میشه که همچو روایتی وجود نداشته. میگه ما نگفتیم که از فتوای فقها همچو روایتی کشف میشه. و این نما نکتشف و به، پس ما از فتوای صد نفر از قدما چی را کشف میکنیم آقا؟ نه روایت اصطلاحی، بلکه و این نما نکتشف و با این فتوای علما فی حالت عدم وجود مستند لفظی، در حالتی که میبینیم روایتی وجود ندارد، آیه وجود ندارد، دلیل عقلی وجود ندارد، ما کشف میکنیم که یه مدرکی داشته، حالا او روایت بوده، سیره بوده، تسالم بوده، یدن بید حکم از امام به اینها شبه مسلمات رسیده بوده، عن وجود مستند لفظی، در حالتی که موجود نباشد یک مستند لفظی محدد و معین برای مجمعین از قبیل آیه و روایه نباشه، ما کشف میکنیم با فتوای صد نفر ارتکاز را کشف میکنیم. ارتکاز یعنی چی؟ میفرمایم ارتکاز یعنی و وضوحا فی الرؤیه، این حکم به قدر پیش فقها مسلم بوده از مسلمات عند شیعه بوده اینجور، و وضوحا فی الرؤیه، خب این وضوح مسلم بودن این حکم از کجا به اینا رسیده بوده؟ به این فقها، متلق من الطبقات السابقه، که این علما از پدرانشان گرفتن، پدرانشان هم از پدرانشان تا سه نسل رسیده به امام، اون جدشان هم گرفته مستقیما از امام دیگه. این لازم نداره که یک روایتی باید در این زمینه حتما از امام یه دلیلی لفظی بوده، نه، همینجور مردم در زمان امام این حکم را انجام میداده و امام هم چیزی نفرموده، همینجور به نحو مسلم مانده برای طبقه دوم، مانده برای طبقه سوم، طبقه سوم هم همین فقهای ما که اجماع کرده. متلق من الطبقات السابقه، که اینها گرفتن این تسالم و وضوح را، وضوح این حکم را از طبقات سابقه، که اونا سابقا بر اولئک الفقهاء المتقدمین، بر این کسانی که فتوایشان دست ما رسیده. لان تلق هذا الارتكاز، گرفتن این ارتكاز و وضوح، هو الذي يفسر حين اذن اجماع فقهاء اصل الغيبه، مسلم بودن این حکم در اون زمان و واضح بودن که شبه ضروری بوده این حکم بین مردم، هو الذي، این اون ارتكاز و وضوح اون چنان چیزی است که تفسیر میکند در این هنگام برای ما اجماع فقهای عصر غیبت المتقدمین را. این سر این که صد نفر فقها این فتوا داده این بوده ها، که این حکم تا اون زمان فقها شبه مسلمات بوده، و الا اگر شبه مسلمات نبوده چجور شده که تمام صد نفر یه فتوا داده؟ خب اقلا اختلاف میکردن، هر کس روی مبنای عمل میکرد، درش اختلاف میشد که آیا این حکم چجوریه. و این که هیچ کی اختلاف نکرده، این کاشف از اینه که این حکم در اون زمان پیش علما از مسلمات اولیه فقه شیعه بوده، و این مسلم بودن فقه شیعه نمیشه مگر اینکه یدن به ید اینه مسلمان از امام گرفتن. بارک الله. علی الرغم من عدم وجود مستند لفظی، بر رغم این که یه مدرک لفظی هم فقها نداشتن، مع ذلك این همه صد نفر این فتوا را داده، این نمیشه مگر اینکه یک ارتکاز و وضوحی در اون زمان بوده. مشخص به ایدیهم، با اینکه مستند لفظی مشخص به دست فقها نبوده، نه یه آیه نه یه روایه، مع ذلك این همه فقها اینجور فتوا داده، این نمیشه مگر اینکه این حکم مسلم بوده. و هذا الارتکاز والوضوح، و این ارتکاز و وضوح لدا تلک الطبقات، فی پهلوی اون طبقاتی که متصل به زمان معصوم بوده، التي تشتمل على الروات، و اون طبقات خود قهرن مشتمل بر روات و هم می شده، راویه هم توی اون طبقات قبلی بوده دیگه، على الروات و حملت الحدیث، و مشتمل بر حمله حدیث، کسانی که حاملین احادیث و روایات ائمه بوده، من معاصر الائمه علیهم السلام، یکشف عادتن، کشف میکند عادتن، عن وجود مبررات کافیت فی مجموع السنه، بله، فی مجموع السنه التي آثروها من قول، یا مجموع السنه التي آثروها من قول و فعل وتقرير اوحد الیهم بذلك الوضوح والارتقاد. می فرماید که خب آقا این حکم در اون زمان حتی در زمان مجمعین شبه مسلم بوده، مثل وجوب نماز صبح بوده که الان پیش ما مسلمه. این مسلم بودن از کجا پیدا شده برای اون فقها، با اینکه بین امام و اونها هم فرض فرمایید 200 سال 300 سال فاصله بین زمان شیخ طوسی و زمان غیبت کبرا در حدود 400 سال یا 300 و چند سال فاصله بوده، مع ذلك در این حدود 300 و چند سال این حکم چجور شبه مسلم بوده، مثل آفتاب روشن بوده پیش علما. می فرماید که خب این مجمعین از طبقه قبلی گرفته، طبقه قبلی مجتمع خب اونا تأخیرش از زمان غیبت چقدر بوده؟ کمتر بوده. اون طبقه هم از طبقه قبلترش گرفته که اون طبقه قبلتر چی؟ اونا خب در زمان امام بوده، معاصر با زمان ائمه بوده. خب در زمان خود امام چرا این حکم مسلم بوده؟ خب لعل یک روایتیه، وقتی امام یه سخنرانی کرده یه چیزی گفته و اون گفتهش را مردم باید یادداشت میکردن. میفرماد نه، مسلم بودن حکم در زمان امام یا واسطه فعل میشه، یا واسطه قول امام میشه، یا واسطه تقریر. لعل ای مسلم بودن این حکم از اول از روی تقریر همینجور پیدا شده، یا از روی فعل پیدا شده. از این جهت ما میبینیم که روایتی وجود نداشته، هیچ اشکالی نداره. ولذا میفرماید که بله و هذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات، اون طبقات قبلی قبل از مجمعین ها، قبل از زمان شیخ طوسی و شیخ صدوق، بله لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة. خب اون طبقات قبلی قهرن توش راوی ها و اصحاب ائمه هم بودن، بله على الرواة و حملة الحديث و حاملین حدیث که همون رواة و اصحاب ائمه باشد، من معاصری الائمه علیه السلام. این ارتکاز و وضوح یکشف و کشف میکند که در زمان ائمه بین مردم عادتا یک مبرراتی بوده برای مسلم بودن و واضح بودن این حکم. اون مبررات چی بوده آقا؟ یا فعل امام، یا قول امام، یا تقریر امام. منتها قول امام اگر بودی خب حمله حدیث این قول امام رو منویشتن و برای بعدی ها نقل. از این معلوم میشه که نه، این مسلم بودن این حکم بخاطر فعل امام یا تقریر امام بوده. کشف میکند از وجود مبررات و اسبابی که کافیه در مجموع سنت، یعنی سنتی بر این حکم بوده. اون سنت را قبلا ما معنا کردیم، سنت چی آقا؟ یاد آقا رفته، فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، مجموع سنت بر این حکم بوده. حتما در مجموع سنت، اونچنان مجموع سنتی که آثروها این طبقه قبلی معاصر بودن این سنت را، که اون سنت چی باشه؟ مجموع سنت، من قول امام بر این حکم بوده، یا فعل امام، یا تقریر امام. این فعل امام یا تقریر امام اوحت الیهم بذلك الوضوح والارتكاز، مردم را رهنمایی کرده که مردم درباره این حکم، این حکم را از مسلمات بدیهیه بدانند، واضح باشد مثل آفتاب، و وحی کرده و رهنمایی کرده به سوی اینها به این وضوح و ارتکاز. و به هذا یزول الاستغراب المذکور، و با این بیان بله زائل می شود اون استغراب و غریب حساب کردن محقق اصفهانی که او گفته بود اگر چنون چی سنتی بودی، روایتی بودی، چجور میشه که این 100 نفر مجمعین هیچ کدامشون روایت را نقل نکرده، با اینکه بعضی از این مجمعین کتاب روایی داره، تمام روایات را نقل کرده. اینجا این روایت این مسئله را با اینکه خودشون فتوا داده به این مسئله ها، روایتش را نقل نکرده. ما میگیم نه آقا، لعل روایت لفظی نبوده، بلکه چی بوده آقا؟ فعل و تقریر امام در این دو سه طبقه یدن بید به مردم رسیده. بله، از لا یفترضو تلقی المجمعین، زیرا که بر این بیان ما فرض نشد این که مجمعین گرفته باشند این حکم را، مجمعین از فقهای اصل غیبت تلقی کرده باشن و گرفته باشن روایتا محدده، بلکه از اون طبقه قبلی لعل فعل امام را گرفتن یا تقریر امام را گرفتن. من عصر غنبال من فقهای عصر غیبه روایتن تلقی کرده باشد روایت محدده و عدم اشارتهم الیها. از این طرف این مجمعین روایت را گرفته از طبقه قبلی و از این طرف برای ما اصلا نقل نکرده. نه این لازم نیست. و انما تلقوا جوا عاما. اونی که مجمعین گرفتن از طبقات قبلی یک مسلم بودن این حکم را، یک جو عام را گرفتن من الاقتناع و الارتکاز، این که قناعت کردن که این حکم خدا همینه و ارتکازش بر این بوده که حکم خدا اینه، و این ارتکاز و جو عام الکاشف که ای کشف میکند من الاقتناع و الارتکاز الکاشفه، اقتناع و ارتکازی بوده که ای کاشف از فعل امام یا تقریر امام بوده. فمن الطبیعی ان لا تذکر روایتن بعینها، این که ذکر نشود روایت بعینی، چون روایت بعینی در این مسئله وجود نداشته. اما مسلم بودنی که اولش از فعل امام و تقریر امام پیدا شده، بعد این همین شرایط همین جو عام و این وضوح را طبقه اول نقل دادن به طبقه دوم، طبقه دوم هم نقل دادن به طبقه مجمعین، ولی دو مجمعین هم این شبه مسلم گرفتن، مثل آفتاب روشن دانستن، فتوا دادن، دیگه نیازی به مدرک لفظی نداشت. و علی هذا الذو و بنابر این بیانی که ما گفتیم، در پرتو این بیان یتضح الجواب علی النقطه الاولى ايضا، واضح جواب از اعتراض اول محقق اصفهانی. اعتراض اول چی بود آقا؟ میگفت که اگر فتوای 100 نفر کش میکند از روایتی، لعل اون روایتی باشد که ما اون سندن و دلالتن حجت ندانیم، اون مجمعین حجت دانیست، ما شاید اون رو حجت ندانیم، خودی روایتی دست ما نرسید تا ما ببینیم که آیا حجت یا حجت نیست. میفرماید از اینم، نه ما نگفتیم که فتوای فقها حتما کشف از یک دانه روایت اصطلاحی میکنه، بلکه گفتیم اجماع علما کشف از یک جو عام و ارتکاز مسلم بر این حکم میکنه. خب جو عام و ارتکاز مسلم اگر باشه که او برای همه کس حجت دیگه، او اختصاصی به شخص این دون شخص نداره. و علی هذا الضوء یتضح الجواب على النقطة الأولى، بر نقطة أولية واضح الجواب أيضا، لأن المنكشف بالإجماع، أوني كي كشف مشاد با فتوى 100 نفر، چي كشف شده آقا؟ روايات كشف شد يا ارتكاز كشف شد؟ خب ليس رواية اعتيادية، يعني رواية اصطلاحي كشف نشده، تا ان كي شما اعتراض كنين كي لعل اون روايتي كي پيش اونها بوده شاید ما اونا اگر به دست ما ميرسيد ما حجت نمیدانیستیم. لیعترض، اعتراض مورد اعتراض قرار بگیرد، به سبب اینکه شا احتمال میدیم اون روایت تمام نباشد پیش ما، یا از نگاه سند یا از نگاه دلالت. بل هاذن جو العام، بلکه از فتوای علما مسلم بودن این حکم کشف میشود پیش شیعه. این جو عام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدلیل الشرعی، بلکه این جو عام از اقتناع و ارتکاز آنچنانه ای که کشف میکند از دلیل شرعی. بله. و جوهر النکته فی المقام، و جوهر نکته و روح مسئله در مقام، هو افتراض الوسیط بین اجماع اهل النظر والفتوى من فقهای عصر الغیبه و دلیلش و دلیل شرعی المباشر من المعصوم. می فرماید که روح مسئله این شد، ریشه مسئله که بین دلیل شرعی که در زمان خود امام یا قول امام بوده یا فعل امام بوده یا تقریر امام، و بین این مجمعین که 100 نفر اجماع کردن که سوره در نماز واجبه، بین اینها یک واسطه واقع شده. اون واسطه چیه؟ ارتکاز شیعه، مسلم بودن وجوب سوره پیشه شیعه. اصل منشأ این ارتکاز از فعل و تقریر امام از زمان خود امام سرچشمه گرفته، بعد خود امام که از بین مردم غائب شد، اصل این ارتکاز سر جاش مان، از این جهت از طبقه اول به طبقه دوم منتقل شد. پس مجمعین این حکم را از چی گرفتن آقا؟ از جو عام و ارتکاز. ارتکاز اولش از کجا پیدا شده؟ مستقیما از زمان خود امام تمام میشه مثلا. و جوهر الفرق کجا شد آقا؟ و جوهر النکته و سر فی المقام این است که فرض میکنیم ما یک حد وسطی بین اجماع اهل النظر، بین فتوای شیخ طوسی و شیخ صدوق و شیخ مفید و امثالهم، بله، بین اینها من فقهای عصر غیبه و بین دلیل شرعی، دلیل شرعی که عبارت است از فعل امام یا قول امام یا تقریر امام، چون که اینها نه فعل امام را دیده این مجمعین، چون بین اینها و امام 400 سال فاصله بوده، نه فعل امام را دیده نه تقریر امام را دیده و نه چی را دیده، فعل و تقریر و قول امام، احسنتم. خب پس اینا چرا اجماع کردن؟ اینا به خاطر مسلم بودن این حکم پیششیه، ارتکاز عام، و این ارتکاز عام منشأش قبل از اینها پیدا شده بوده، منشأش در اون طبقه قبلی بوده که اونا معاصر با امام بوده، المباشر من المعصوم. و هذا الوسيط و این حد وسط هو الارتكاز، و همون مسلم بودن بوده لدى الطبقات السابقه، في پهلوی اون طبقه های قبلی که اون طبقه های قبلی از حمله حدیث و امثالهم کسانی بوده که از معاصری ائمه. خب نقل کلام به اون طبقه قبلی میکنیم آقا، پیش اونها چرا این حکم مسلم بوده؟ اونایی که هم عصر با ائمه بوده، خب مسلم بودن یه حکم پیش اونها به خاطر این بوده که یا فعل امام را دیده یا تقریر امام را دیده. و هذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي، و این ارتكاز کاشف حقیقی می شود از دلیل شرعی، یعنی از سنت، یا به معنای فعل یا به معنای قول یا به معنای تقریر. و لهذا فان اي بديل للاجماع المذكور في اثبات هذا الوسيط والكشف عنه يؤدي نفس دور الاجماع. افرض فتوای علما نباشد، ما به یک وسیله دیگر ارتکاز را کشف کنیم که در زمان علما قدما این مسلم بوده این حکم پیش شیعه، ولو فتوای یک نفر را هم ندیده باشیم، ولیکن از راه دیگر غیر از اجماع، از راه دیگر که بگویم این حکم شبه مسلمات بوده پیش شیعه، همین شبه مسلمات بودن اگر پیش ما ثابت شد این حجت شرعیه بر ما، میتوانیم ما هم طبق این فتوا بدهیم. و از این جهت است میفرماید که این ارتکاز کاشف حقیقت دلیل شرعی، و لهذا و به خاطری که این ارتکاز دلیل شرعیه، در حقیقت کاشف از دلیل شرعیه، نه فتوای 100 نفر به ما هوه، بگو 100 نفر، فان ای بدیل، هر چیز دیگر که بدیل اجماع باشد که کشف کند برای ما اون ارتکاز مسلم بودن را در اثبات این وسیط، و کشف کند از اون وسیط همون هر بدیل دیگر، یؤدی نفس دور الاجماع، ادا میکنه نفس همون مسئولیت اجماع را، یعنی همون حجیتی را که اجماع داشت اون شیء بدیل هم همون حجیت را دار، برای اینکه اون شیء بدیل کشف کرده از ارتکاز و ارتکاز هم متصل بوده به زمان ائمه، پس برای ما میشه حجت شرعی. فاذا امکن ان نستکشف بقرائن مختلفه، زمانی که امکان پیدا کرد اینکه ما کشف کنیم به قرائن مختلفه، ان سیره المتشرعه، اگر ما کشف کردیم که سیره متشرعه المعاصرین للائمه که معاصر با ائمه بوده، و المخالطین لهم و مخلوط بودن با ائمه علیهم السلام، و اینها سیره داشتن و قناعت داشتن و در ذهنشان مرتکز بوده، کانت منعقدتن علی الالتزام به حکم معین، ملتزم بودن همه شیعه بر فلان حکم معین، مثلا سوره را در نماز میخوند، همیشه تمامی سیره شیعه بوده در زمان ائمه علی الالتزام به حکم معین. خب کفا ذالک، این اجماع هم نه، افرض فتوای یک نفر را هم ما لازم، همی که اون ارتکاز و مسلمیت در طبقه قبل از این طبقه بعدی که اجماع باشد و مجمعین، قبل از اینها ما ابتداعا مستقیما سیره اصحاب ائمه را کشف کردیم، خب بلا شبه اون سیره مولود رأی امام است، مولود رأی شریعت برای ما حجت. کفا ذلک فی اثبات هذا الحکم، و قد سبق عند الکلام، و به تحقیق گذشت وقتی که ما بحث میکردیم عن طرق اثبات سیره، که سیره با چند را میشه ثابت بشه، برای اینکه سیره این زمان که فاصله دارد از امام که فایده ای نداره. شرط سیره‌ای که کاشف از حکم شریعته اینه که متصل به زمان معصوم باشه. اونجا گفتیم و راههایی که ما چطور بدانیم که این عادتی که الان بین مسلمینه این عادت در زمان اصحاب ائمه هم بوده، 6 تا راه را در حلقه دوم بیان کردیم. اونجا میگه گفتیم ما من عن طرق اثبات السیره فی الحلقه السابقه ما ينفع فی مجال تشخیص بعض هذه القرائن، ذکر کردیم چیزی را که منفعت دارد در مجال تشخیص دادن بعضی اون قرائن، بعضی اون قرائن را اونجا اشاره کردیم. مثلا از جمله این که اگر این سیره فقط و فقط به خاطر ریشه عقلانی بودنشه، یعنی نه به خاطر عادات، نه به خاطر که ثروت زیاد شده، نه به خاطر که صنعت و تکنیک زیاد شده، نه به خاطر که علم بشر پیشرفت کرده، نه، این عادت عادتی بوده محض ریشه عقلی دارد و غیر از این چیزی نداره. در این زمان یک عادتی را کشف کردیم که مردم فقط به ما هو عاقل این عادتشه. و اگر اینجوری بود ما میفهمیم که این سیره در زمان ائمه هم بوده، برای اینکه زمان ائمه مردم عاقل بودن یا نه. آقا درسته در زمان ائمه مردم صنعت و تکنیک نداشتن، بمب اتم و هواپیمای میک چند نمیدونم میک 29 یا F5, F10, F20, F50 مثلا نداشتن، ولی خب عقل که داشتن یا نداشتن. آقا حالا آقا قائل میگه مردمی در اون زمان عقلم نه عقل داشتن. خب اگر این عادت فقط و فقط به خاطر ریشه عقلایی بودنه، کش میکنیم که در زمان ائمه همین عادت بین مردم بوده و مع ذلك امام رد نکرده، پس دلیل بر حکم شرعی میشه. اجماع این زمان هیچ به درد نمیخواد، مثل عینک جناب عالی هیچ فایده ای نداره. بله 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 هیچ کدومش نه. حالا میگیم الان توی شرایط میگیم چیزی که این مسئله برات حل بشه، شرط اجماعی که کشف میکند از حکم شرعی و برای ما من مجتهد مثلا مجتهدی که این زمان میخواد استنباط کند از اجماع بتواند به عنوان مدرک استفاده کنه، هر اجماع حجت نخواهد بود. 3-4 تا شرط دارد. یکی از شرایطش اینه که فتوای 100 نفر به دست من مجتهد بیاد و هر چی فکر کنم ببینم که دلیلی لفظی برش وجود بگو نداره، اون وقت امر دائره این که یا این فتوای 100 نفر نعوذ بالله همشون از راه لاابالیگری بوده، مدرکی نبوده دیگه، از راه چی بوده آقا؟ دروغ و لاابالیگری بوده و این درباره علمای شیعه احتمالش وجود نداره، یا اینکه اقلا این ارتکاز بوده دلیلشون. و چون که ما زمان ما خیلی فاصله شد از زمان معصوم، این ارتکاز الان فروکش کرده دیگه، الان به صورت ارتکاز جلوه بگو نمی کند. این یه از این دو حالت خارج نیست، یا اونها از لاابالیگری این فتوا را دروغکی دادن، یا حتما مدرک لفظی هم که وجود نداره حتما یه ارتکاز و مسلمیتی بین اونها بوده. این اجماع کاشفه. اما اگر اجماعی را از اون 100 نفر قدما به دست آوردیم بعد دیدیم که یه مدرکی هم داشته، خب معلومه که اجماع مدرکی قیمته به قیمت مدرکیهی، مسئله معروفه دیگه بین علما، میگه اجماعی که مدرکی باشه او دیگه به عنوان اجماع ارزشی نداره، قیمتی اون اجماع به قیمتی چی میشه آقا؟ خب مدرکش رو ما میم، اگر مدرکش را قبول کردیم خب برای ما هم همون مدرکش دلیله دیگه، نیازی به فتوای علما نداره. اگر دیدیم که مدرکش خطایه میفهمیم که این 100 نفر همه روی این مدرک و این مدرک خطا بوده، برای ما ارزشی نداره. این اجماعی در کر اجماع قدمام روی این مدرک، اجماعش مدرکیه، روایاتیست که سوال میکنه از امام که اگر فلان چیز توی چه افتاد چیکار کنم، امام میفرماد چند تا دل بکش، اگر الاغ افتاد چند تا دل، اگر موش افتاد چند تا دل، میته افتاد چند تا دل، عذره افتاد چند تا دل، از این روایاتی چند دل بکش امام دستور فرموده، اونا استفاده کردن نجاست آب چارا. ملتفه دنیا نه؟ ولی وقتی ما به اون روایت مراجعه کردیم دیدیم که نه، قسم حضرت عباسی اون روایت دلالتی بر نجاست چا نمی کنه. پس چرا امام دستور داده؟ اون حملی بر استحباب می شود. متفقین؟ خب چرا امام گفته مستحبه چند دل بکشی؟ به خاطر که وقتی چیزی توی چا افتاد، آبای چای قدیم هم که بلدین دیگه که چی جوریه، یک کمی آب استاده که اون نه خیلی جریان دارد نه خیلی چی دارد. خب اون وقت وقتی یه چیزی میته تویش افتاد تنفره، بگو تنفر طبعی برای انسان حاصل میشه، یعنی از این چا طبع انسان از آب این چا بگو نفرت میکند. به خاطر اینکه این تنفر طبعی زائل بشه امام فرموده مستحب چند تا دل بکشه. و ایلا آب چا روایت معتبری دیگری داریم که آب چا نجس بگو نمی شود. آبی که منبع دارد و ماده دارد لا ینجس یا لا یفسده شیئون، اینجوری به این مضمون روایت داریم. خب ولذا الان این شرایط رو اجماع را بیان میکنند که اجماع در چه شرایطی برای این مجتهد این زمان اجماع قدما حجت است. اولین شرطی چی باید؟ اجماع قدیم باشه، اجماع این زمان. 100 نفر 200 نفر از علمای این زمان اجماع بر یه حکم بکنه، من احتمال میدم همشون خطا کرد. اون چون کشفی از ارتکاز نمی کنه، برای اینکه این ارتکاز متصل به زمان امام نیست، به خلاف اجماع قدما که اگر اجماعشون کشفی از ارتکاز کرد، ارتکازشون متصل به زمان باریکالله. این فرقشون. و على اساس ما عرفنا من طریقه اکتشاف الدلیل شرعی واسه اجماع و تسلسل این طریقه که فهمیدین ها، یمکن ان نذکر الامور التالیه، امکان داره ما ذکر کنیم اموری چند را که شروط اساسیه، ای به عنوان شرط اساس برای کشف اجماع دلیل شرعی، به طریقه المتقدمه ذکر، به همین طریقه ای که ذکرش رفت که گفتیم فتوای فقها کشف از دلیل شرعی می کند، او مساعدتون علا ذلك، یا این شروط اگر شرط اساسی نباشه اقلا زمینه سازه که با این شروط فتوای علما می تواند کشف کند از دلیل شرعی، و الا اگر این شروط نباشه زمینه کشف بگو باریکالله، یا شرط اساسیه یا اگر شرط اساسی نباشد اقلا دخالت داره ولو به عنوان تهیه زمینه سازی. ولذا می فرماید اولین شرط ان یکون الاجماع من قبل المتقدمین، اجماع از قبل متقدمین باشد. خب اصطلاح متقدمین و متأخرین چی آقا؟ میدانی یا نمیدانی؟ اونهایی که میدانه به اونهایی که نمیدانه بگوید. اگر این قبول نداری عکسش کنی، اونهایی که نمیداند بگوید به اونهایی که میدانه. خب شیخ توسی برزخون بینهما، برزخ بین متقدمین و قبل شیخ توسی را، یعنی قبل از 1100 سال که حالا تاریخ وفات شیخ توسی 1100 سال شده، قبل شیخ توسی را متقدمین میگن، بعد شیخ توسی را بگو. خب اون وقت شیخ توسی با کدامش حساب میشه اگر گفتین آقا؟ برزخ دیگه، هر طرف شیخ توسی رفت بله سنگینی با میشه. اگر شیخ توسی رو با قدما حساب کردیم در هر برد و باختی همیشه برد با متقدم، اگر با متأخرین حساب کردیم دیگه اون وقت پایه متأخرین هم خیلی قوی میشه. ان یکون الاجماع من قبل المتقدمین من فقهاء عصر غیبه الذین یتصل اهلهم، که اگر خود اینها امام را در نکردن اقلا بعضی اصحاب ائمه را کم و بیش بگو درک کردن. یتصل عهدهم به عهد الرواد و راوی ها، اون راوی ها هم یا مستقیما از اصحاب ائمه ان یا اینکه یک واسطه بیشتر نمیخورن میرسه به زمان ائمه، به عهد الرواد و حملت الحدیث و المتشرعین المعاصرین للمعصوم، که اونها قریبا مثلا زمان شیخ صدوق با زمان روات و اصحاب ائمه خیلی کم فاصله داره، شاید از 50-60 سال بیشتر فاصله نداشته باشد، یا زمان شیخ کلینی با زمان چی؟ با زمان اصحاب ائمه. شاید کلینی بعضی اصحاب ائمه را که اونها مستقیما امام را دیده، از خدمتش روایت گرفته، بعد امام که غائب شده اون راوی پیرمرد شده، آخره های عمر اون راوی شاید کلینی اونه درد کرده باشه. این اجماع به درد میخورد، نه اجماع بنده و حضرت عالی، که حضرت عالی با عینک، بندم با عبا، هر دو تا اجماع کنیم هیچ فایده ای؟ بگو داره یا نداره آقا؟ بله، لأن هؤلاء اینهایی که قریب به زمان ائمه بوده، چی واقعا انسان خیلی تأثیر میخواد، کاش من و شما هم از همون زمانهای قریب به ائمه بودیم، لأقلا کسان راوی هایی را درک میکردیم که اونا خدمت امام رسیده بوده، ما به اونها نظر میکردیم، چه چشمی داره که این چشم امام را دیده مثلا. لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام، کشف بکنن از ارتكاز عام، لدى طبقة الرواة ومن إليهم، و کسانی که در زمان رواة بوده، دون الفقهاء المتأخرين. اما فتوای اینها هیچ گونه کشف از همچو ارتكازی که او ارتكاز بین اصحاب ائمه بوده، همچو ارتكاز از همچو ارتكازی کشف بگو نمی کنه. ان لا يكون این شرط اول. شرط دوم، ان لا يكون المجمعين مجمعون او جمله معتد بها منهم قد سره بمدرک محدد لهم. این فتوای 100 نفر را که ما به دست آوردیم، شرطش اینه که از این 100 نفر نه کل نه بعضشان تصریح به مدرک نکرده باشه که مدرک فتوای من اینه، و الا اگر اینجوری شد این میشه اجماع مدرکی. اجماع مدرکی قیمت چقدر آه؟ احسنتون. و حتی علما شرط کردن که محتمل المدرک هم نباشه، که احتمال بدهیم شاید مدرکی فتوای علما عموم این آیه باشه یا اطلاق این روایه. اگر احتمال هم دادیم دیگر اون فتوای علما به درد نمیخوره، چون کاشف از ارتکاز نمیشه. لعل روی این اصالت العموم این آیه عمل کرده، و ما میبینیم که نه، اینجا اصالت العموم جاش نیست. مثلا لا یکون المجمعین او جمله معتد بها، جمله معتد به از این مجمعین، قد صرحوا بمدرک محدد له، تصریح نکرده باشد به یک مدرک معین برای خودشان. بل ان لا یکون هناک مدرک معین، بلکه هرچی ما فهم میکنیم میبینیم برای این مسئله هیچ گونه مدرکی معینی وجود نداره. بله، لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل، که اون وقت احتمال بدیم شاید این روایت مدرک اونا، ولی اونا نگفتن که مدرک ما اینه، ولی یک روایتی هم راجع به وجوب سوره وجود داره. همین که روایت وجود داشت که فتوای 100 نفر به درد نمیخوره، برای اینکه احتمال میدیم شاید مدرک اونایی که فتوا داده این روایت باشه، و این روایت رو ما میبینیم که تمام نیست. من المحتمل استناد المجمعین الیه، و الا کان المهم، و الا اگر او خودشان تصریح کرده بود که مدرک ما اینه، یا ما احتمال دادیم که مدرک اونها شاید ای باشد، اون وقت کان المهم برای ما فتوای علما از ارزش میافتد. مهم اینه که قیمت گذاری کنیم با اون مدرک، ببینیم اون مدرک را قبول داریم یا قبول نداریم. نعم فی هذه الحاله قد یشکل استناد المجمعین الی المدرک المعین. بله، گاهی یک کار دیگه میشه آقا، اگر علمای 100 نفر قدمایی که فتوا دادن و تصریح کردن که مدرک ما اینه، و ما میبینیم این روایت به نظر ما ضعیفه، ملتفیدن یا نه؟ از نظر ما راویش مثلا مجهوله، نمیدانیم که راویش ثقه بوده یا ثقه نبوده، ولی میبینیم 100 نفر از قدما به این روایت طبق این روایت فتوا داده، این عمل قدما طبق این روایت، این روایت رو پیش ما قوی تر میکنه. خب بس دیگه.